برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، سپاسگزارم از همراهیتون. دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه روشنا باشید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر که ما رو سر سفره قرآن نشوند. هر آیه رو چند دقیقه خیلی فشرده تفسیر میکنیم. از اول قرآن که شروع کردیم، جزء 3 آیه 15 سوره آل عمران هستیم، با هم بشنویم.
قل اؤنبئکم بخیر من ذلکم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد.
در آیه قبل خوندیم که لذت همسر، لذت پول، لذت مرکب، این لذت ها مردم عادی رو به خودش وابسته میکنه، ولی عاقبت خوب نزد خداست. این آیه میگه قل به این مردم فریب خورده، دل باخته، عاشق زرق و برق بگو. چی بگو؟ قل بشو بگو. اعنبئکم، آیا شما را، اعنبئکم بخیر من ذالکم، آیا شما را به بهتر از اینها که محبوب شماست خبر بدهم؟ بگو خبر بده. چیه؟ للذین اتقوا عند ربهم، برای کسانی که تقوا داشته باشن نزد پروردگارشون، باغهایی است که جنات، تجری من تحت الانهار، باغهای بهشتی است که از زیر درختانش نهرها جاری است. خالدین فیها، همیشه توی باغ هستن. و ازواج مطهره، همسرانی خواهند داشت که همسران پاک. و رضوان من الله، علاوه بر این لذت باغ و نهر و همسر و اینها، و رضوان من الله، اینها رضا و خوشنودی خدا را هم شامل حالشون میشه. والله بصیر بالعباد، خداوند به حال بندگان بیناست. در آیه قبل فرمود مردم جذب و دلبسته زرق و برق ها میشن. این آیه میگه بهتر از زرق و برق ها اینه که شما مواظب باشید گناه نکنید. اگر مواظب بودید گناه نکنید، آخرت به این زرق و برق ها میرسید، کاخ ها و باغ ها و همسر ها و علاوه بر همه رضوان خدا. خب در آیه قبل فرمود والله عنده حسن المآب، عاقبت خوب دست خداست. این آیه سیمای عاقبت رو میگه، میگه عاقبت خوبی که وعده دادم اینه، این باغ ها و کاخ هاست. در دعوت مردم به حق، اونها رو با مقایسه و بین دنیا و آخرت مقایسه کنیم. اصولا مقایسه که از شیوه های تعلیم و تربیته، این کجا و اون کجا. در قرآن خیلی آیه داریم مقایسه میکنه، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، آیا این بهتره یا اون، مقایسه کنه. بعد مسئله دوام و ثبات بهش و رضایت خدا کجا، لذت های موقت و ناپایدار دنیا کجا. افرادی که تقوا پیشه میکنن، زرق و برق دنیا جذبشون نمیکنه. در آیه بگفت زویل الناس، مردم عادی، اینجا میگه که للذین اتقوا، اونایی که جذب دنیا میشن ناسن، اینایی که جذب دنیا میشن للذین اتقوا هستن. ناس را در مقابل متقین آورده. ملاک رسیدن به نعمتهای بهشتی هم تقواست، للذین اتقوا، نابردرنج گنج میسر نمیشود. اگر به حرام ها رسیدی، خودتو نگرداشتی، اونجا جبران میشه. تشویق باید هماهنگ با خواسته های طبیعی باشه. انسان بالاخره زن رو دوست داره، ولی از کجا؟ از ازدواج مطهره. انسان باغ رو دوست داره، نهر رو دوست داره، تشویق ها باید طبق میل انسان باشه. لذت متقین محدود به لذت مادی نیست. در دنیا زویلن الناس، آیه قبل، جلوه های دنیا لذت های مادی است، اما همین لذت های مادی در قیامت هست، علاوه بر لذت مادی لذت معنوی و رضوان من الله مهمتره. ادعای تقوا را هم کم کنید، والله بصیر بالعباد. کسی قیافه نگیره فکر کنه که با این جست و قیافه متقیه. والله بصیر بالعباد، خدا بصیره به عباد، میدونه که چه افرادی با تقوا هستن. خیلی افرادی هستن نون تقوا رو میخورن، ممکنه تقوای لازمو نداشته باشن. خیلی هم افراد هستن مشهور به تقوا نیستن، اما میبینی خیلی مردن. در یک قصه های حساس میبینی از پول میگذره، از جون میگذره، مشهور به تقوا نیست. جزء سوم سوره آل عمران آیه 16 هستیم، با هم آیه رو بشنویم.
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار.
نشانه های پرهیزکار. الذين يقولون، پرهیزکاران کسانی هستند که در دعا میگن ربنا پروردگارا اننا آمنا، راستی که ما ایمان آوردیم. فاغفر لنا، پس گناهان ما را ببخش. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، و ما را از آتش جهنم حفظ کن. متقین همواره در انابه و دعا هستند. یقولون، یقولون فعل مضارعه مال استمراره، یعنی دعا کار متقینه. اگر ایمان بیاریم، ایمان زمینه عفو الهی است. اول میگه آمنا، بعد میگه فاغفر لنا. افافای تفریع، یعنی حالی که ما ایمان آوردیم پس ما رو ببخش. یعنی اگر میخواد خدا شما رو ببخشه، باید شما یکم بردارید. نمیشه هیچ تکون نخوریم بگیم خدا ما رو ببخشه. مثلا در آیه دیگه میگه مردم رو ببخش تا خدا تو رو ببخشه. ولیعفو ولیصفحو، باید عفو کنن مردم را. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ اگر دوست داری خدا تو رو ببخشه، تو هم مردم ببخش. اگر میخوای خدا تو رو ببخشه، میگه که آمنا ربنا اننا آمنا، بعد که ما ایمان آوردیم میگه فغفر، پس ما رو ببخش. عف از شؤون ربوبیت و لازمه تربیته، چون میگه ربنا، نمیگه الهنا. ربنا فغفر لنا، عفو و بخشش، یعنی مربی باید اهل عفو و بخشش باشه. از شؤون تربیت عفو و بخششه. ترس از قهر و عذاب خدا نشانه تقواست، میگه وقنا عذاب النار. متقین کسانی که از عذاب خدا میترسن. به کارهای خوب اعتماد نکنید. با اینکه متقی و اهل تقوا هستید، بازم از قهر خدا باید پروا داشته باشید. خب این آیه 16. بریم سراغ آیه 17. آیه 17 از سوره آل عمران، جزء سوم.
الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار.
متقین چه جور آدمایی هستن؟ کسانی هستن که صابرین، اهل صبرن، و صادقین راستگو هستن، و القانتین فرمانبردار و فروتن هستن، و المنفقین انفاق میکنن به فقرا، و المستغفرین بالاسحار، سحرها اهل استغفار هستن. افراد با تقوا نشونه هایی دارن، در برابر مشکلات صبر میکنن، در برابر گناه صبر میکنن، در برابر انجام تکلیف صبر میکنن، چون صبر مراحلی داره. گاهی باید متلک شنید و صبر کرد، گاهی به خاطر عبادت باید تحمل کرد، گاهی در مقابل تلخی ها و مصیبت ها باید صبر کرد. از صابرین، افراد با تقوا دل از خدا و راه خدا و اولیاء خدا بر نمی دارن و حوادث تلخ و شیرین اونها رو از خدا و راهشون جدا نمی کنه. خب صادقین، صداقت هم در گفتار هم در رفتار، خضوع و فروتنی در انجام دستورات، غرور ندارن، خودشونو برتر نمی دنن. یعنی در این که عبادت می کنن قانت هم مثلا، قنوت یعنی تواضع، یعنی عبادتشون همراه با تواضعه. اگر چهار شب احیا گرفتن، چهار تا نافله خوندن، فکر نمی‌کنن یه نژاد برتری هستن و باقی مردم همه غافلن. نه، اینها در این که عبادت میکنن قانتن، یعنی تواضع دارن، فروتنن، خودشونو برتر نمیدونن. منفقین، انفاق از هر چی خدا به اونها داده، از آبروشون، از تلفنشون، از امضاشون، نه پارتی بازی، بدون که حق کسی از بین نره، از خودشون مایه میذارن برای حل مشکل مردم. گاهی انسان زنگ میزنه حق کسی رو میگیره میده به کسی دیگه، با پارتی بازی حق و ناحق میکنه، اون که قطعا حرامه. اما نه، یه وقت این آقای دکتر حق کسی رو نمیگیره، منتها یه ساعت بیشتر در مطبش میمونه، از خودش مایه میذاره، انفاق میکنه از تخصصش، از علم و مالش. بعدم میگه والمستغفرین بالاسحار، مناجات های سحرها، سحری، آمرزش خواهی. سحر بهترین وقته. در جای دیگه هم داریم که والمستغفرین بالاسحار، در جای دیگه داریم و بالاسحار هم یستغفرون. معلوم میشه استغفار در سحر یه مزه دیگه داره. نماز شب همون استغفار در سحره. در برخی از روایت‌ها اومده اگر کسی یک سال به طور مداوم در قنوت نماز شبش 70 مرتبه استغفار کنه، این مشمول این آیه میشه. روایت داریم که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در نماز شبش 70 مرتبه استغفار میکرد. نماز شب اصولا نماز مستحبی، علامت اینه که ما خدا رو دوست داریم. چون واجب که خب واجبه، واجب که واجبه. یعنی اگر شما دم پلیس را پلیس دیدی لبه چراغ قرمز وایسیدی که یه ترسته، میترسیم جریمه بشه، میترسیم جهنم. اما اگر نه، پلیسی نیست، به خاطر احترام حقوق، به خاطر حفظ نظم، به خاطر امنیت وایسیدی، پلیس و جریمه هم نیست، حالا معلوم شده آدم حسابی هستی. نمازی که مغرب سر رکعت بخونیم، عشا چهار رکعت که همه میخونن، چقدر نافله میخونی، به مقدار نافله پیداست چقدر شما خدا رو دوست داری. یه وقت یکی از علما، یکی از مراجع زمان شاه تبعید بود، چابهار، یه عده از مریداش از تهران رفتن چابهار رو، اون آقام از اینها تشکر کرد و به آقا یه جمله قشنگی گفتن. گفتن آقا هر که دفعه اول اومد چابهار دیدن شما یه عالم تبعیدی، این دلیل بر اینه که مرید شماست، چون ما نمیدونستیم اینقدر چابهار جادش طولانیه. هر که دفعه دوم آمد دیدنت، حالا معلوم میشه دوستت داره. گاهی وقتا هر که نافله میخونه پیداست این اهل عبادته. بعدم سحرخیزی، یعنی آدم از رخت خواب گرم خودشو بکنه. نماز شب را آدمایی که نخوندن خدمتشون بگم، اونایی که میخونن که خوش و به حالشون، به ما هم دعا کنن. اونایی که نمیخونن به شما بگم، نماز شب 11 رکعته، مثل نماز صبح میمونه 5 تا رکعتیه، 5 تا رکعت، 1 رکعت، خیلی هم ساده، بدون قل هو الله میشه خون، نشستم میشه خون، میشه آدم 2 تا رکعتش وایسیده بخونه، 2 تا رکعتش نشسته بخونه. افرادی که خواب بهشون سنگین میشه ولی دوست دارن نماز شب بخونن، البته استثنانه که رسم بشه، حالا گاه و گداری که ایتو میشه، میتونن بعد از نماز صبح قضایشو بخونن. به هر حال 11 رکعت نماز خوندن 10 دقیقه رو بیشتر طول نمیکشه. البته اون رکعت آخر هر چی آدم بیشتر دعا کنه بهتره، به 40 تا مؤمن دعا کنه، 70 تا استغفار کنه، 300 تا علف بگه، اما اونها مستحب تو مستحبه. اصل نماز شب 11 رکعته. کسی حال داره اون مستحبات رو بعدش هم انجام بده که چه بهتر. وقتی همه مردم خوابن، یه علامت متقیه. پس متقین آدمای گوشه‌گیر و عابد نیستن، هم پول میدن به فقرا، هم با خدا رابطه دارن، هم در تلخی‌ها و شیرینی‌ها مقاومت دارن، هم حرفاشون صادقانه، عملشون صادقانه، هیچ نفاق و کلک و درویی و چند رویی درشون نیست. الان جزء سوم سوره آل عمران آیه 18 هم با هم بشنویم.
شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم.
شهد الله، خداوند گواهی میدهد که نیست معبودی جز او. ملائکه هم گواهی میدن، اولو العلم صاحبان علم هم گواهی میدن، قائما بالقسط، این در حالی که قوام به قسط و عدالت دارن. دو مرتبه میگه لا اله الا هو العزیز الحکیم، معبودی جز او نیست که او عزیز و حکیمه. خب این چی میخواد بگه؟ خدا گواهی میده بر یکتایی خود؟ یعنی چه؟ شهد الله انه ال... این دو تا معنا داره، دو تا معنا رو من بلدم. یعنی حالا یکی این که خداوند با ایجاد هماهنگی که در هستی هست، همین هماهنگی در طبیعت و در آفریده ها نشون دهن که خدا یکیست. ببینید اگر شما به یه نقاش بگی سر خروس بکش، به یه نقاش دیگه بگی شکم خروس بکش، به یه نقاش سوم بگی پای خروس بکش، بعد سه تا ورقه رو بگیری به هم بچسبونی، این خروس سر و شکم و پاش به هم نمیخوره. اگر یه خروسی دیدید که سر و شکم و پاش به هم میخوره، پیداست نقاشش یکیه. هماهنگی در آفرینش پیداست که خالق یکیست، چون او کسی که چشم رو خلق کرده همون نور رو خلق کرده، چون چشم من با نور هماهنگه، معده ها با غذاها و میوه ها هماهنگه، ریه ما با هوا هماهنگه، وزن ما با ساختمان استخوان ساق پا هماهنگه. یعنی پیداست که فضای دور زمین، فاصله کرات، حرکت زمین، در آفرینش یه هماهنگی میبینیم. هماهنگی دلیل ما که این نقاشش یکیه. شهد الله انه لا اله الا، خداوند شهادت میده، یعنی آفرینش خدا، هماهنگی در آفریده‌های خدا، این بهترین گواه هست که یا من دل علی ذاتهی به ذاته، آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. خود وجود این میگفت که عدل و دلیل الوقوع، بهترین دلیل وقوعه. یک نونوایی وقتی نونش آویزون میکنه بیرون پیاده رو، یعنی چه؟ یعنی من نونوا، دلیل نونوایی همین نونشه. یک حمامی که یه لنگی آویزون میکنه بیرون، یعنی اینجا حمامه. یه حلیم فروشی وقتی گندم و این چوبی که میذاره بیرون، یعنی چه؟ یعنی اینجا حلیمه. یعنی خود ساخته هر چیزی دلیل بر این. لباس فروش ها یه مجسمه های رو میذارن تو ویترین، لباس میپوشونن بهش. این خود وجود این دلیل بر این که اینجا لباسه. آفرینش دلیل بر هر یکی از ما، دلیل بر این که خدا هست. من هستم یا نیستم؟ خب بله من هستم دیگه. اگر در خودم شک کنی، در خودت که شک نمی‌کنی. من هستم. خب من که هستم، خودت ساختی؟ خودم نه، خودمو نساختم. بلد نبودم که خودم بسازم. الانم یه عضو خراب بشه بلد نیستم. یعنی الان چشمم کور بشه بلد نیستم یه چشم بسازم. پس من هستم قطعا. دو، خودمو نساختم قطعا. همون کسی که منو ساخته خداست، خلاص. من هستم، پس خدا هست. یا من دل علی ذاتهی به ذاته. یه معناست. یه معنا داره، یه خود سنگین تره. من حالا سعی میکنم اینو روان بگم، به شرطی که شما هم یه خورده دقت کنید. یه خورده لطیفه. ببینید اصلا دو تا و ده تا بودن مال محدودیته. چرا خونه چند تاست؟ برای که هر خونه یه دیواری داره. چرا لامپا متعدده؟ برای که هر لامپ یه مقدار نور داره. اما اگه گفتیم نوری که بی‌نهایت نور باشه، لامپ دوم دیگه نمیشه باشه، چون لامپ دوم دیگه نور نمیتونه داشته باشه، چون تمام نورها در لامپ اول هست. اگر گفتیم یه لامپی میخوام که بی‌نهایت نور داشته باشه، وقت زمینه برای لامپ دوم نی. اگر شما به یه معمار گفتی خونه میخوام بی‌نهایت زمین داشته باشه، اصلا جا دیگه برای خونه دوم نی. خداوند قدرت بی‌نهایته. وقتی خداوند وجود بی‌نهایت شد، دیگه جا برای دوم نیست. که دو تا و سه تا و ده تا و بیست تا و کمتر بیشتر میشه، برای که همه محدوده. به نیستی میخوریم، به محدودیت میخوریم. میگه خب تا اینجا علم ما تمام، پس تو بگو ببینم علم تو چیه. اما اگه گفتم در مغز من بی نهایت علمه، وقت جا دیگه برای علم دیگری نیست. یعنی بی نهایت نمیتونه دو تا باشه. شهد الله، وجود بی نهایت خودش شاهده به اینکه لا اله الا هو، معبود دیگه نمیتونه باشه. یا هماهنگی در آفرینش خودش دلیل بر اینه که خالق یکیست. و الملائکه و اولو العلم، فرشتگان و اولو العلم هم گواهن بر این. خب بعد می فرماد قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. عدل الهی در کنار توحید مطرح میشه، چون بالاخره دیگران همی که قدرت به دست گرفتن دیگه زور میگن، ولی خداوند لا اله الا هو، هیچ که جز خدا نیست، اما قائما بالقسط. افراد دیگر بفهمن که یکتا شدن، دیگه رقیب ندارن، هرچی میخوان زور میگن. افراد تک محور و مقتدر، اونایی که فهمیدن دیگه رقیبی ندارن تکن، هر کاری میخوان میکنن. ولی خداوند تو نی، خداوند هم تکه، لا اله الا هو یکتاست، اما زور نمیگه. باقی یکتاها زور میگن، اما خدا یکتاییست که قائما بالقسط، زور نمیگه، قائما بالقسط. لا اله الا هو العزیز الحکیم، خداوند نفوذ ناپذیر است، شکست نا. عزیز یعنی چی؟ عزیز یعنی نفوذ ناپذیر. ببین زمین سفتو که بید میزنن توش، نوک بید نمیره توش، نوک کلنگی تو زمین نمیره. عربا میگن ارزون ازاز، این زمین عزیزه، یعنی نفوذ درش نمیشه که. دستی که چربه وقتی آب میریزی روش، این چربی آبو پس میزنه، میگن دست عزیزه، یعنی آبو پس میزنه. پس اگر نفوذ ناپذیر بود، این میگن عزیز. خدا عزیزه یعنی چیزی نمیشه در خدا اثر گذاشت. خدا رو بترسونیم، تهدیدش کنیم، تشویقش کنیم. خداوند عزیز است و عزتش هم همراه با حکمته، نه نفوذ ناپذیری که باز درش قلدری باشه. خدایا همینطور که خودت و ملائکه و اولوالامر شهادت بر یکتاییت میدن، توحید را در ما به معنای واقعی که رازق را تو بدونیم، فقط بر تو توکل کنیم، فقط به تو امید داشته باشیم، چیز رو با تو معامله نکنیم، اون توحید ناب را نصیب ما هم بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. شما شنونده این شبکه رادیویی هستید. خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه هوا سرد شده، دقت کنیم در مصرف انرژی بتونیم صرفه‌جویی کنیم تا به همه نقاط کشور عزیزمون ایران گاز برسه و جایی نباشه که خدایی نکرده به خاطر مصرف نقطه دیگر اون نقطه محروم باشه از داشتن گاز. با رادیو گفتگو همراه باشید.
بهینه بهینه
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردیم منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه صداتون رو میشنم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه. ولی ممکنه به نقاط دور افتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال، زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1. هر جا هستیم همین الان بلند شید. 2. بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز. 3. یه درجه از زمای اونو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4. برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمون؟ کجا رفتی جمع؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده‌ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان و شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها، در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان گرامی می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبالغ کمک خود به شماره کارت 6379824 و 3 7 و همچنین شماره شبای IR 320-21-6-0-1016-4-0-526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
پشت رژیم صهیونیستی رو یک جبهه شرارت پر کرده، یک جبهه شرارت به پشتیبانی از رژیم صهیونیستی سفارایی کرده و جبهه مقاومت در مقابل این جبهه شرارت.
یوم الله 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در آستانه 40 روز شهادت سید مقاومت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، تظاهرات ضد استکباری و ضد صهیونیستی اقشار مختلف مردم همگام با دانش آموزان و دانشجویان و محکومیت حمایت آمریکا از بند جنایتکار و قاتل صهیونیستی. یک شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار آمریکا محور شرارت‌های جهان، مراسم تهران با راهپیمایی از میدان فلسطین آغاز و ساعت 9:30 صبح در مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. نشانی ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی همراه داشته باشید. www.radiogoftegu.ir
صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو.